رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی جمعه 26 ایول. در آغاز سرخط خبرها. یکمی آگوست امام علی رحمان با دعوت ولادیمیر پوتین از روسیه بازدید میکند. دادگاه مصر دستور داده است که محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده در بازداشت نگاه داشته شود و مقامات پاکستان در یک منطقه خدینه نشین در شمال غربی کشور 20 جسد پیدا کردند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با دعوت ولادیمیر پوتین همتای روسش برای بازدید به روسیه می رود. ولادیمیر پوتین در یک گفتگوی تلفنی رحمان را به این بازدید دعوت کرده است. خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان روز جمعه خبر داد که در نیمه دومی روز گفتگوی تلفنی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برگزار شد. دعوت ولادیمیر پوتین از جانب امام علی رحمان با قناعتمندی پذیرفته شد و این بازدید 1 آگوستی سال جاری صورت می‌گیرد. دادگاه مصر دستور داده است که محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده در بازداشت نگاه داشته شود و از جمله برای کشتار و گفتگوهای پنهانی با گروه فلسطینی حماس گناهکار دانسته می‌شود. روز جمعه خبرگزاری‌های مصر اطلاع دادند که برای مرسی 15 روز حبس حکم صادر شده است تا در این مدت دادستانی به این اتهامات رسیدگی کند. از سوی دیگر خبرگزاری مینای مصر گزارش داده است که شخصانی نزدیک به مرسی در تماس با حماس به توافق رسیدند که عملهای ضد حکومتی انجام دهند، به مرکزهای پلیس، به افسران ارتش و به زندانها حمله برند، زندانها را آتش زنند و محبوسان از جمله مرسی را از زندان گریزانند. این در حالی است که با دعوت وزیر دفاع در مصر تظاهرات گسترده برگزار شد. یکی از تظاهر کنندگان میگوید:
مردم ارتش و پلیس متحدند، مردم ارتش و پلیس متحدند.
در جواب به تظاهرات نیروهای دولتی یا جانبداران حکومت، مخالفان یعنی جانبداران محمد مرسی نیز راهپیمایی و تظاهرات انجام دادند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد برای پیگردهای سیاسی اوکراین و تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که این دو کشور باید مستقلیت دادگاه‌ها را تضمین کنند. به عنوان نمونه کمیته مذکور پرونده یولیا تیمشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین و پرونده زید سعیدوف صاحب کار موفق در تاجیکستان را نمونه آورد که چند روز پیش از بازداشتش درباره تشکیل حزب سیاسی نو خبر داد. در گزارشی کارشناسان مستقل آمده است که با وجود برداشتن قدم ها در راه اصلاحات نظام دادگاهی در اوکراین، قاضیان دادگاه در این کشور تا حال از فشارهای بیرونی آسیب پذیر باقی ماندند. روبرت جورج رئیس کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهب در جهان میگوید قزاقستان در آسیای مرکزی دیگر از لحاظ آزادی دین در مقام اول قرار ندارد. روبرت جورج میگوید دادگاه قریب الوقوع دو نفر فعالان در رابطه با فعالیت‌های مربوط به آزادی دین و همچنین قبول قانون درباره محدودیت فعالیت‌های مذهبی در دو سال پیش اعتبار بین المللی قزاقستان را پایان برد. حالا این قانون سبب شده است که آزادی مذهبی بسیار از شهروندان قزاقستان پایمال شود. مقامات پاکستان در یک منطقه قبیله نشین در شمال کشور 20 جسد پیدا کردند. مقامات محلی به رادیوی آزادی گفتند این جسدها در 3 دهه در منطقه باره در ناحیه قبیله نشین خیبر نزدیک به مرز افغانستان پیدا شدند. دفتر مطبوعاتی یک نهاد نظامی پاکستان گفته است جسدهای پیدا شده از تندروهای بوده است که در جریان عملیات در اولی ماه جاری کشته شده اند. مقامات این جسدها را روز پنجشنبه به خاک سپردند. در اولهای سال جاری پیدا شدن چند جسد در باره اعتراض ها را به بار آورده بود. مردم محله نظامیان را متهم کرده بودند که آدمان بیگناه را میکشند. و پهلوانان تاجیک در مسابقه بازی جام اروپا در نو سوما در ایتالیا 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این باره به رادیوی آزادی فاتح مختاروف رئیس اسوسیاسیای سومای تاجیکستان توسط تلفن از ایتالیا خبر داد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. کمیته کنگرس امریکا 25 ایول علامت های تهدید جنگ برای ذخیره های انرژی آسیای مرکزی را بررسی کرد. این علامت ها کدام هایند؟ نخستین شبکه تلویزیونی تاجیکی در روسیه با نام صفا و پخش برنامه های سنجشی خود از ماهواره هادبرد شروع کرده است و با گذشت یک سال سرنوشت آثارخانه غنی محمد جان شکوری روشن نیست. آن در تاجیکستان میماند و یا به ایران میرود؟ کمیته کنگرس امریکا 25 ایول علامت های تهدید جنگ برای ذخیره های انرژی آسیای مرکزی را بررسی کرد، اما در این باره به خلاصه روشنه نرسید. مهمترین نکته که در این همایش صدا داد احتمال جنگ در آسیای مرکزی برای آب بود. این احتمال را یکی از کارشناسان و مشاوران نزدیک به حکومت امریکا به میان گذاشت، ولی چون نفت و گاز موضوع اساسی این همایش را تشکیل میداد، اعضای کنگرس و تحلیلگران به آن اعتبار جدی ندادند. همکارمون سلیم ایوبزاد نگاه می افکند با بحث اخیر در زیر کمیته مجلس نمایندگان امریکا.
بررسی نزوهای احتمالی مربوط به سربت های آسیای مرکزی با تشبس زیر کمیته پلت نمایندگان در امور اروپا آسیا و تهدیدهای در حال تشکل جریان گرفت. در حالی که رئیس این زیر کمیته کنگرسمن دانا رورا باهر بار چندم است چون این موضوع را در مرکز توجه قرار می دهد، کارشناسان احتمال سرزدن جنگ را برای ذخیره های آسیای مرکزی رد کردند. کنگرسمن رورا باهر در افتتاح جلسه هشدار داد که طلبات روزافزون به ذخیره های معدنی و انرژی در بازارهای جهانی رقابت تند اقتصادی را انگیزش داده است که می تواند به نزاع آسیب رسان سبب گردد. رئیس زیر کمیته مجلس نمایندگان امریکا میگوید در جهانی که یک طرف تنها با غصب ذخیره های طرف دیگر میتواند رشد کند، سرزدن نزاع خاصیت ذاتی دارد. وقتی که به مانند آسیای مرکزی ذخیره های نو کشف میشوند، اضطرابی به میان میآید که آنها برای همه کافی نخواهند بود و همین گونه تخم نزاع کاشته میشود. رئیس زیر کمیته پلت نمایندگان در امور اروپا، آسیا و تهدیدهای در حال تشکل به آن اشاره کرد که چین به هند به مرحله رشد با سرعت وارد گشته، هرچی بیشتر به ذخیره های انرژی نیاز پیدا می کنند. اما اون نگفت چرا و چگونه این حالت می تواند سبب جنگ در آسیای مرکزی شود. در پاسخ به این ادعا، اچو متخصص انرژتیک در مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی اقرار کرد که آسیای مرکزی ذخیره‌های بای معدنی و انرژی دارد، اما آنها به همه دسترسند و کشورهای گوناگون با راه سرمایه‌گذاری می‌توانند از آنها استفاده کنند. چو افسود در این روند هیچ نشانه‌ای از احتمال سرزدن جنگ برای ثروت‌ها دیده نمی‌شود. و اظهار داشت که زیر کمیته پلت نمایندگان در امور اروپا و آسیا اکثر وقت شدت رقابت ها را مبالغه می کند. این کارشناس گفت وضعیت را خوب می داند چون مشاور وزارت امور خارجه ایالات متحده در طرح لوله گازی تپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند است. تحلیلگر دیگر نیل براون که در بنیاد آمریکایی و آلمانی مارشال کار میکند گفت تلاش نظارت بر قلمروهایی که دارای ذخیره هایند در تمام دنیا به مشاهده میرسد، اما این بیشتر در داخل کشورها به نظر میرسد تا در بین آنها، و علاوه کرد که از این لحاظ در آسیای مرکزی آرامی نسبی حکم فرماست. همزمان براون افزود نباید چنین انگشت که نزاع برای ذخیره های این منطقه ناممکن است، اما او چنین احتمال را بیشتر به تقسیم ذخیره های نفت و گازی بستر دریای خزر یا بحر کسپی ربط داد. این در حالی است که متخصص انرژتیک در مرکز پژوهش های استراتژی و بین المللی چو گفت شدت بیشتر در منطقه به ذخیره های آب دخل دارد و نزاع احتمالی ممکن است نه برای نفت و گاز بلکه برای نظارت به ذخیره های آب آسیای مرکزی سر زند.
In Central Asia itself, my humble opinion is control over water resources is more likely to lead to direct conflict than oil and gas.
یکی از پرسش‌های اساسی در جلسه زیرکمیته پالات نمایندگان آمریکا این بود که کدام عامل‌ها پیش و بیش از همه سبب مناقشه شده می‌توانند، رقابت برای ذخیره‌های طبیعی، تندگرایی دینی یا نوعهده برای رژیم‌های ضعیف سیاسی زیر رهبری سروران مستبد، فاسد و سالمند.
علامت‌های تهدید جنگ در آسیای مرکزی به عقیده کمیته کنگرسی آمریکا.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همانجا دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی، بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. نخستین شبکه تلویزیونی تاجیکی صفا در روسیه با پخش برنامه های سنجشی خود از ماهواره هاتبورد شروع کرده است. این همزمان نخستین تلویزیون تاجیکی در خارج از تاجیکستان است و از ساحه کنترل حکومت این کشور بیرون است. این سر و صداها در گردش است که گویا این شبکه بعد از اظهارات مخالفان به فعالیت آغاز کرده است، زیرا آنها در دوشنبه اجازه فعالیت تلویزیون را دریافت کردن نتوانستند و مجبور شدند که جایهای دیگر را جستجو کنند. اما سوال این است که تا کجا این تلویزیون میتواند کامیاب شود و آیا خبرنگاران خود را در داخل کشور ثبت نام رسمی خواهد کرد تا آنها از داخل کشور برای آنها مواد فرستند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
خبرهای اولین درباره راه اندازی شدن یک تلویزیون تاجیکی در روسیه میان دست‌اندرکاران این طرح مخالفت ها را به میان آورده است. اظهارات درباره تأسیس تلویزیون صفا که از سوی عزت امان سرور اتحاد جوانان تاجیکستان پخش شد، به قول تیمورورقی که نیز خود را یکی از مسئولین این طرح می‌نامد، واقعیت را افاده نمی‌کند و افزود هنوز طرح تلویزیون تکمیل نشده، همه کار حالا در مرحله آزمایش است.
با اولی چی گفتم نمی‌توانم برای مسئولیت نیستم، بعداً اعلام می‌شود.
23 ژوئن باری نخست رسانه‌ها از قول عزت امان سرور اتحاد جوانان تاجیکستان درباره تلویزیون صفا خبر پخش کردند. حالا عزت امان گوید رسانه ها گفته های او را تحریف کردند، چون سخن در باره تلویزیون اینترنتی می رفت نه شبکه ای ماهواره ای.
دروغ این، نه تلویزیون نه استودیو نه هیچ نیست، این می خونه گیرید همین تا دهن تا شدگین پشت جامعه او خلی پای کشیدیم، پرده کشیدیم و این طرف طرف رو مخکم کردیم، یک کامرا گرفتیم گفتیم که همین اون کس بیو همین جزا پیش میکنیم در اینترنت می فرستیم تمام.
جناب امون میگوید این استودیو 3 ماه پیش به وجود آمد و تا به حال صحبت های بختیار ستاری، یک فعال سیاسی در مسکو، و رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را ثبت کرده است. در حالی که دو هم صحبت ما از تفصیلات بیشتر خودداری و حتی موجودیت یک تلویزیون را رد میکنند، بنا به معلومات یک منبع آگاه تلویزیون صفا نخست در قرقیزستان ثبت نام شده، سپس به مسکو کوچ بسته است و تا حال در بنای فعالیت میکند که به نام اتحاد جوانان تاجیکستان در روسیه ثبت نام شده است. این منبع میگوید راه انداز اساسی این طرح مرکز فرهنگی نور در مسکو است که از سوی تاجیکان مقیم روسیه سازمان یافته است. فرهاد آدینایف سرور این مرکز بر رادیوی آزادی این را که در طرح تلویزیون صفا سهم دارد انکار نمیکند. وی میگوید هیئت مؤسسان از 10 نفر عبارت است که همگی مقیم مسکو هستند.
این یو چیزو نیسیرن بچه مسکو شون که بگیم بلی بردورا هستن خیلی بچه مسکو هم بینه که تو چیزوی که پیشتر اومده گیم یک بچه بود شو تا دستیگ لیز مسکو و میو که بگیم به خاطری
در
همین حال با نظرداشت مناسبت های خوب مرکز فرهنگی نور با رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایده هم بر اینند که مؤسس تلویزیون صفا حزب نهضت اسلامی است. محی‌الدین کبیری سرور این حزب هم اظهار نظرش را از تشکیل سازمان و احزاب شروع میکند که به حزب نهضت اسلامی ربط داده میشدند، از جمله جنبش ملی، حزب وحدت، حزب جوانان تاجیکستان عزت‌امان و حزب تاجیکستان نوی زید سعیدوف. وی میگوید از بس که حزب نهضت اسلامی یک حزب به تمام قشرهای مردم نزدیک است، رقیبانش در حال میخواهند هر تنظیم نو را به آن ربط دهند، اما به زودی خواهند فهمید که اشتباه کرده.
نهضت اسلامی تاجیکستان قبلا هم اعلام کرده بود که خودش خودمون در دنبال تاسیس یک شبکه تلویزیونی در داخل کشور هستیم و کارهای آماده شوی و تقدیم سندها برای پیشنهاد کردن به کمیته رادیو و تلویزیون تقریبا در مرحله نهایی است و وسایل تکنیکی هم آماده شده است. هیچ ضرورت برای تاسیس شبکه تلویزیونی در خارج نداریم، چون که ما امید داریم در داخل کشور چنین یک شبکه را میتوان تاسیس کرد.
همچنین بنا به منبع آگاهی ما، حالا بینایی که در آن هم اتحاد جوانان تاجیکستان و هم استودی صفا جایگیرند، بعد از شکایت های سفارت تاجیکستان در روسیه مورد توجه مقامات امنیتی این کشور قرار گرفته است. بنا به این منبع مسئولین سازمان چند مرتبه از سوی این خدمات درباره رابطه هایشان با سازمان های اسلامی خارج مورد بازپرسی قرار گرفتند. اما محمد ایگمزاد مسئول مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید سفارت از پیدا شدن یک رسانه تاجیکی در روسیه استقبال میکند.
فکر میکنم که این یک چیز یک روند معمولی است و از این چیز نگرانی کردن درست هم نیست.
اکثر کارشناسان هم بر جنبه مالیوی تلویزیون صفا تاکید میکنند. بجز پیدا کردن مبلغ، مشکلی پیدا کردن متخصصان نیز وجود دارد و کارشناسان میگویند اگر کار به خود مؤسسان صفا بستگی داشته باشد چنین مشکلات پیش خواهند آمد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره تشکیل شبکه تلویزیونی تاجیکی صفا در روسیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با سپری شدن یک سال از درگذشت محمد جان شکوری، شخصیت برجسته علمی و فرهنگی تاجیک، سرنوشت بایگانی و نامعلوم باقی مانده است. لیکن دلفروز اکرامی خانم استاد محمد جان شکوری میگوید استاد وصیت نامه به نام وی باقی گذاشته است. در وصیت نامه راجع به سرنوشت این بایگانی که از آثار مختلف عبارت است چی گفته شده است و سرنوشت کتاب ها و آثار گرانبها ها که استاد تمام عمر گردآوری و حفظ کرده بود بعد از سر ایشان چی خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال خانم دلفروز اکرامی چنین گفت:
سروی استاد آمدند، من با آنهایم صحبت کردیم و من تو الهول در مدت 11 ماه تمام کتاب ها، این قطر کتاب، این قطر مواد است که به همه اونها مهر مونده شدم، همه اینها رو ریخت کرده شدم. این کار بسیار کلان، اوثار خطیهشون رو بعد این کتاب ها به کار سر میکنم. بنابراین تو همین کارها رو انجام ندهم، از خانه یک چیز بیرون نباید براد. به فکر من فرزندانشونم راضی شدن.
حفظ و مراقبت چنین بایگانی بزرگ برای یک شخص یا برای یک آیله کاری مشکلی خواهد بود و وی شرایط مخصوص را طلب میکند. آیا شما به مقامات تاجیکستان، مثلا وزارت فرهنگ یا جایهای دیگر مراجعه خواهید کرد که در حفظ چنین بایگانی بزرگ به شما کمک کنند، یا شاید از کشورهای خارجی کسی خواهشمند گرفتن این بایگانی باشد؟
به هیچ کس مراجعه نکردیم، اما اونها خودشون در وصیت نامه‌ای که برای من نوشته بودند،
بله،
در اونجا گفته شده است که اصول خانه رو اگر طلب کنن، مثلا یا پژوهشگاه زبان ادبیات یا کتابخانه ملی، همش رو یک لوح داده شود. بنابراین من باید همه این چیزها رو از نظر گذرانم، نویشم، مهرمونم. بنابراین من به هیچ کس حالی مراجعت هم نکردیم و اونهای هم به من مراجعت نکردن. در وصیت نامه نویسته که اگر یکون کس مراجعت نکند، شما میراث من رو یک لخت با کتاب ها و با، چون که اون کس عضو فرهنگستان زبان ادبیات ایران هم هستند، با ایران تقدیم کنید، اما کتاب های ایرانی رو با پژوهشگاه زبان ادبیات سپرید. من همین وصیت‌نامه رو با سفیر ایران نشان دادم که او باید در جریان باشد.
بله.
اما من الهو یکون خاص رو از کتابخانه استاد با یکون کس ندادم.
تقریبا به نظر خودتان چند هزار نسخه کتاب را حساب کردن ممکنه؟
یک طرف خانه 7,500 شد، اما اکنون من با فرزندو همین تخمین کردیم یکون 14,000 تو باید شود.
آیا در این بایگانی کتاب های قدیمی هم هست که استاد مثلا از بخارا آورده باشند؟
کتاب های قدیمی هم هست، بسیار کتاب های نادر هم هست، فوتوکوپی های اثار صدر دیو هست.
بله.
یا خودی فوتو ارخیب ایشان یک تاریخ ادبیات را نشان میدید.
فکر نمی کنید که در کتابخانه بزرگ ملی تاجیکستان مثلا یک تالار از استاد محمد جان شکوری باز شود و همه این آثار در آنجا یک لخت نگهداری شود؟
اگر همش را گیرن من با جون و دل می دهم، چون که در اینجا هم فوتو ارخیف است، هم دستخط ها است، هم کتاب ها، هم فوتوکوپی ها، هم صورت ها، همه این رو اگر گیرن من با جون و دل می دهم.
ولی اگر یک لخت نگرفتن مثلا آن گونه که خود استاد هم وصیت کردن، شما حاضر خواهید بود که به ایران تقدیم کنید؟
بله بله، اما اون با من شخصا پیشنهاد نشده است.
ولی همین گونه گفتگوها هست؟
گفتگوها بودن.
بله.
و هست گفتگوها، اما یک لخت تمامی مواد رو گرفتن حالا من نمیدونم. اگر با من پیشنهاد کنن که تمامی این مواد رو میگیریم،
بله،
من با جان دل میتیم.
گفتگوی بود با دلفروز اکرامی خانم استاد محمد جان شکوری در باره سرنوشتی بعدی بایگانی استاد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
برنامه را ادامه میدهیم. مرکز هواشناسی تاجیکستان اعلان کرده است که از 27 تا 31 ایول حرارت هوا در قلمرو تاجیکستان 41 تا 47 درجه گرم خواهد شد. به منظور جلوگیری از پیامدهای احتمالی این گرما، مقامات ولایت ختلان در جنوبی تاجیکستان کمیسیون ویژه را تأسیس داده و تدبیرهای را هم پیش بینی کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم مومن احمدی از کولاب.
ولایت ختلان برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی گرمای سوزان آمادگی گرفته است. غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان روز جمعه 26 ایول ضمن نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت کمیسیون ویژه تأسیس دادند که تا پایان یافتن روزهای گرم شبانه روزی عمل خواهد کرد. در ختلان به گفته رئیس ولایت حرارت هوا در برخی نواحی از 40 تا 46 درجه و در ناحیه شهری توز تا 56 درجه گرم خواهد شد. او گفت در ناحیه همدانی بنابر آب شدن پیریخ‌ها در بالا آب احتمال آبخیزی وجود دارد. در این زمینه رئیس ولایت ختلان اداره تندرستی را موظف کرد میان مردم کارهای فهماندهی را روی دست بگیرند تا در کنار آن که شهروندان از گرما امین باشند، همزمان کودکان را نگذارند روزانه زیر آفتاب سوزان بمانند. همچنین غیب‌الله افضلوف تاکید کرد تا حرکت ماشین های گرم وزن روزانه باز داشته شوند.
نکنی این چیزایی که ضرر جدی میشه. اگر ماشین کلون حد 40 تا 30 تا همین اسفالت که من این ویو کردگی تو یا کنو کردگی بابای همین دبرد همین گرد گذار بای میشه.
برای کار کاری برای
شیرعلی بوزماکف سردار رئیست اداره تندرستی ولایت ختلان میگوید احتمال زیادی آسیب دیدن صحتی ساکنان در این گرما وجود دارد. از این رو طریق تلویزیون ولایت ساکنان را آگاه کردند از نوشیدن هر گونه آب خودداری کنند.
در وقت بلند شدن حرارت ارگانیسم آدم با آب بسیار محتاج است، آب طلب میکنند. از همین خاطر ما گفتیم که در این مسئله به همه مسئولین که در هم مجا آبای تشنشیکن تحت نظارت گرفته شود پیش از همه و آب جوش آمده که تشکیل کرده شده در همه اون جایی که مثال بسیار کودکانند انا در خانه ها و در مثال جای جمعیتی در باشگاه سرایی همین یگانه پیشگیریش آب جوش آمده گرد انا با این چیز کودک ها چی بگم تیز تاثیر آفتاب به اونا ضرر میرساند، هم که تاثیر گفتن ممکن است که گرمی میگیرد، یعنی که انا چخلی که میگن، و اینکه بعد بیماری های شدید معده و روده بسیار دچار میشوند.
اکثر ساکنان ولایت طریق رسانه ها از این گرمی آگاه شدند. ساکنانی که در تهدش زندگی میکنند و در کوهستان خیش تبار دارند سری پیوندانشون رو به آنجا میفرستند. سعادت داود و یک ساکن ناحیه سربند گفت نزدیکان شوهرش در منطقه رشت زندگی میکنند و او سه کودک خردسالش رو به آنجا که نسبتاً سلطین‌تر است فرستاده است. او گفت حالا با شوهر و یک کودک دو سالش در ناحیه سربند باقی میمونند و کوشش میکنند طریق دستگاه‌های چینی شمالدهی خود رو از این گرما امین نگه دارند. در همین حال مسئولین ممنونگوی مزار حضرت سلطان در خوانینگ میگویند سر از امروز غیر انتظار شماره مهمانان افزایش یافته است. قربان علی رجبوف یک مسئول این ممنونگو گفت معمولا در رمضان این مکان کم آدم است، ولی با در نظر داشت گرمای شدید بسیاری ها به اینجا که نسبتا سلقین تر است آمدند. اقدام برای جلوگیری از گرمای شدید توسط مقامداران ختلان و ساکنان عادی در حال است که مرکز هواشناسی تاجیکستان همه وزارت و کمیته ها و نهادهای دولتی کشور از پیامد گرمای شدید در یک هفته آینده هشدار داده گفته است که از 27 ایول سر کرده تا 31 ایول حرارت هوا در قلمرو تاجیکستان 46 تا 48 درجه گرم خواهد شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
امکانی گرمای شدید در تاجیکستان و تدبیرهای مقامات برای جلوگیری از پیامدهای آن و گزارش دیگر. دادگاه در شهر دوشنبه دو تن از متهمان پرونده مربوط یاری به گروه جنایی را به 6 سال و 6 ماه و 8 سال و 6 سال زندان محکوم کرد، اما خود متهمان، پیوندان و وکیلان آن این حکم را غیر عادلانه می شمارند. همکارم برنای قادردوخ در مراسم قرائت حکم دادگاه حضور داشت و این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامان شهر دوشنبه متهمان پرونده مربوط به یاری به گناه جنایی را متناسباً به 6 سال و 6 ماه و 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. این در حالی است که قبلاً عیدار کننده دولتی برای علیم غلاموف 11 سال و برای جورخان اکراموف 6 سال و 6 ماه زندان را تقاضا کرده بود. همکنون وکیلان دفاع عیدار شونده ها در پرونده یاری به گروه جنایی حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی کرده و گفتند که به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. بزرگمهر یاروف وکیل دفاع علیم غلاموف افزود
در نزد ما چی گذاشته بودند که گویا که همین گناهش را به گردن گیرد، ما میدونیم که نسبتا جزا را دیگه فکر نمی‌کنیم که نه، برای ما خدا حکم میگیریم، میخونیم، مدت 10 روزه داریم، شکایت می‌نویسیم، بو سه سودیه دیگر میبینم.
همزمان عایشه ایگامبردیева همسری علیم غلاموف میگوید
دلیل هم پیش از اون دلیل نتونم بیان کنم، دروغ ایرم بازوری بازوم گستگی نشون داد، دلیلم استفاده برده گیرد.
حکم دادگاه نسبت این دو تن در حال صادر میشود که آنها با ارائه سخن اخیران خود گفتند که آنها گناه صادر نکردند و باید سفید و آزاد شوند. ضمناً عیبدار شونده ها علیم غلاموف، خسور و جورخان اکراموف، امک دلشاد کوسانی، جوانی 33 ساله میباشند که میخواست در افغانستان ضد نیروهای ناتو بجنگد و ماه آوگوست سال گذشته همراه با باجه اش رفشان نوردینوف و سه شهروند دیگر تاجیکستان بر اثر حمله هواپیمای بسرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شدند.
محکوم به زندان شدن دو تن از متهمان پرونده یاری به گروه جنایی. و با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.